این عقب ماندگی رو بایستی جبران کنیم با حمایتی که دولت میتونه بکنه، با پولی که بابت تعرفه نرخ برق ما میپردازیم به دولت، بخش تجدیدپذیرش مستقیم میره به حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر ساتپا و تبدیل میشه به پنل های خورشیدی و که جوانای ما بتونن انرژی های تجدیدپذیر رو تولید کنن و هم شغل ایجاد شه هم انرژی ارزان. ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی خبری رو منتشر کرده در خصوص کنترل تورم در صنعت و گفته که عمل کرده خوبی داره. خانم جمشیدی در مطلب داری نه تو صنعت تورم بالای 90% بود. این الان تورم کشور 40% یا نقطه به نقطه احتمالاً بیشتر هست. تو تولید یا صنعت بالای 85 یا 90% هست. آقای فاطمه امین رو چندی پیش مجلس استیضاح کرد، در مجلس حضور پیدا کرد، توضیح داد برای در واقع نمایندگان محترم مجلس و اشاره کرد به اینکه آمار تورم در صنعت چقدر کاهش پیدا کرده. امیدوارم تورم در صنعت به میزان کاهشی که خود آقای فاطمه امین وزیر محترم سمت رای داده سرایت بکنه به تورم مصرف، چون هرچی تولید گرانتر بشه قاعدتا مصرف کننده باید گرانتر بخره. وقتی تورم صنعت کاهش پیدا میکنه خروجی اون میشه تولید صنعتی برای در واقع شروع کارخانه جات و اون هم وقتی هزینه پایینی رو میپردازه قاعدتا تو کالای نهاییش هم قیمت تمام شده پایین تر.
یعنی الان رو به کاهشه؟
رو به کاهش هست.
بله.
خب به خبرگزاری تسلیم هم اشاره بکنیم، یه خبر مهمی رو در واقع تیتر کرده در صفحه نخست این خبرگزاری، بحث صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات که یه جورایی برای حوزه مسکن ما از این بعد میتونیم بریم سهم بخریم و مثلا اگه پول نداریم یه خونه بخریم میتونیم بریم 2 متر بخریم، 3 متر بخریم.
آها. و حتی یه جوری سرمایه‌گذاری،
آره سرمایه‌گذاری بشه. خب خیلی از ابزارها تو بورس هست که یه جورایی تالار شیشه‌ای رو کمک می‌کنه به رونقش. این روزا هر تصمیمی گرفته میشه باید برای احیای دماسنج اقتصاد باشه.
بله.
بورس دماسنج اقتصاده و اگر حال اقتصاد خوب نباشه حتما اثر منفیش رو بورس دیده میشه. من با ذکر این خبر خانم جمشیدی عزیز میخوام بریم سراغ گفتگوی این بخشمون که ببینیم صندوق ها چقدر میتونه اثرگذار بشه در جمع‌آوری نقدینگی در جامعه.
با اشتیاق میشنم.
زنده باشید. خب جناب آقای عارف علی‌قلی پور مدیر محترم نهادهای مالی فرابورس ایران، سلام، صبح بخیر.
سلام جناب آقای راسخ، صبح شما بخیر باشه عزیز و همچنین شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در فرابورس راه اندازی شده آقای علی‌قلی پور، خیلی امیدها میره به اینکه نقدینگی رو ببره به سمت بازار سرمایه به عنوان یکی از ابزارهایی که میتونه کمک کنه به کنترل نقدینگی در جامعه و البته سرمایه گذاری به حوزه مسکن. خیلی اگه ممکنه به اختصار توضیح بدید که این صندوق کارکردش چیه، چطور مردم میتونن ورود کنن، تا من سوالاتی که در واقع بیم و امیدهای این حوزه رو در دل مردم ایجاد کرده و کارشناسان رو هم از شما بپرسم.
مرسی، ممنون از
وقتی که موضوع
پرداختید. عرضم خدمتون که صندوق های املاک مستغلات رو ما تو بحث های در واقع تقسیم بندی میگیم این صندوق ها اصطلاحا صندوق های اجاره‌داری نوینه.
بله.
یعنی محل آیدی در واقع سرمایه گذاران دریافت اجاره بهاهای میاندوره‌ای هست که این ساختمون ها در اون صندوق آید صندوق میکنن.
بله.
به صورت مشخص خب شما مستثمر هستیم دیگه، ما الان اصطلاحا میگیم صندوق های خرید متری مسکن با این صندوق اتفاق میفته، ولی واقعش بخوای حتی به نظر میرسه خرید سانتی متری هم شده، چون الان مثلا با 500 هزار تومان هم شما میتونید سرمایه گذاری بکنید و در واقع هم از محل اجاره اون ساختمون ها منتفع بشید و هم از اون اثر پوشش تورمی که داره که در واقع حفاظت میکنه از تورم دارایی ملکی آیدی حاصل بشه. خب در دوران هایی که در واقع رونق اقتصادی خاصی در حوزه مسکن باشه.
درسته. خب فرمودید رقم، فرمودید تا با 500 هزار تومان حداقل، درسته؟
بله، بله این 500,000 تومان هم خب سامانه‌های معاملاتی اعمال می‌کنن دیگه، یعنی از نظر قوانینی هم حتی تا ارزش هر واحد 1,000 تومان هست.
بله.
ولی خب برای اینکه مینیمم در واقع کمینه سفارش‌ها رو بذاری باید 500,000 تومانی باشه.
درسته. اگه بخوام به زبان ساده اینو توضیح بدیم، شهروندانی که میان به این حوزه ورود میکنن، یعنی میخوام هم به بیمه ها و هم به امیدهای این صندوق اشاره کنم آقای علی‌گل‌پور عزیز. ببینید مردم وقتی پول میذارن بانک سود ماهانه بگیرن یا سود سالانه بگیرن، دنبال اینه که از سرمایهشون استفاده ای بکنن. قاعدتا بازار سرمایه هم همینطور است. درسته که بازار پر ریسکی است و این صندوق های جورایی جوری ریسکا رو میگیره، کاهش میده ریسکا رو و اطمینان میده به مردم، اما مردم عمدتا برای خرید خونه اینجوری معمولا وارد یه بازاری نمیشن. درسته ورود به بازارهای این حوزه مثل خودرو، سکه، ارز و مسکن وقتی افزایش پیدا میکنه مردم حمله میکنن، هجوم میارن، خرید میکنن. حالا مردم که دارم میگم البته بیشتر حقوقی ها این کارو میکنن، اما در مجموع اتفاق میفته دیگه. انتظارشون اینه که از بازار سرمایه و این صندوق اینه که سود بهشون بده. این آیا تأثیر نمیگذاره در تورم قیمت مسکن؟ یعنی خود به خود قیمت مسکن رو این صندوق بالا ببره یا عمل کرده این صندوق بالا ببره؟ یکی از نگرانی های جدی این حوزه است.
ببینید این موضوع که شما میفرمایید خب بسیار موضوع مهمیه، ولی به نظر میرسه این صندوق ها نه تنها کمک میکنه به سمت در واقع ایجاد تعادل، بلکه به ثبات قیمت ها هم کمک خواهد کرد. چطور؟ ببینید شما الان در تهران بحث خانه های خالی رو دارید که میگید که خب خیلی از این خونه ها عرضه نمیشه به بازار مسکن، یا خیلی از املاک تجاری هستن که خب به دلیل نداشتن مشتری گاه هم میبینید که نمیتونن اونقدر بهینه و بهره مولد در واقع استفاده بشه.
خب.
این صندوق ها یه رکنی دارن مدیر بهره برداریه که این کاری که خب ما خب خیلی راحت مثال بزنم، شما یه خونه رو می‌خری با هدف سرمایه گذاری، خب آیدی چیه؟ اینی که بدی دست مستأجر اصطلاحاً و یه سری انتفاعی دوره‌ای داشته باشی، اجاره بگیری اصطلاحاً.
بله درسته. این اتفاق میفته، یعنی آیا علی‌گل؟
آره این صندوق کارش همینه در واقع، همین مثل همین نمونه رو انجام میده، یعنی میره به جای شما خونه رو میخره، اجاره میده، اجاره هاشو میگیره، به اصطلاح سر میکشه سر خونه، استهلاکش اگر پیش میاد نگهداری میکنه.
بله.
و این مسائل رو مدیریت میکنه.
متولی کیه اون مخواه آقای علی‌گل پور؟
ما مدیر بگیم دیگه، مدیر این صندوق خب بسته به هر شخصی که میتونه تأسیس بکنه، ولی یک در واقع از نهادهای مالی در واقع تنظیمات بازار سرمایه است، یا کسانی که در حوزه انبوه سازی سابقه دارن.
بله.
خب اینا میتونن بیان مدیر وایستن و مدیریت بکنن، اما در کناری که خودشون مدیر هستن یک نفر دیگر رو به عنوان مدیر بهره برداری اضافه میکنن.
با توجه به اینکه صندوق تازه راه اندازی شده، آقای علی‌گل پور پیش بینی میکنید چقدر نقدینگی رو بتونه جذب کنه؟
ببینید صندوق اولی که الان شروع کرده خیلی مبلغش کمه.
بله. خب چقدر بودن؟
الان اینی که الان راه اندازی شده یه ساختمونه در واقع 150 میلیارد تومانی اداریه.
خب
که خب الان 20% این رو به مردم فروخته، یه چیزی شبیه عدد 30 میلیارد تومانی به
درسته.
مردم فروخته.
خب
درسته.
بله بله.
خب این ان شاء الله صندوق ها صندوق دیگه هم خب روی میز هستن که بیان جلوتر و تأسیس بشن و پذیرنویسی.
درسته.
مبالغ خیلی بالاست، در حد همین موافقت های اولیه که باشون شده.
درسته.
حدود 10 همت هست. خب این عدد خیلی عدده،
یعنی یه صندوق 10 همت میتونه پول جذب کنه؟
ببین عدد
خیلی عدد خوبی اگر باشه.
آره ببین یه صندوق که 10 همت نیست، ولی مجموع موافقت های
مجموع شده.
بله. 10 همت هست.
درسته.
ولی صندوق اصلا محدودیت سخفی نداره که بگه مثلا 500 میلیاردی بیشتر نخواهد شد.
نه من پیشونیتون عرض کردم.
آره صندوق اصلا الان 1300 میلیاردی داریم. خب شما میدونید خیلی از بانک هامون املاکی دارن که نمیتونن در واقع عرضه کنن به عموم و در واقع سمت تقاضا برای خریدشون مشکل داره. این صندوق خیلی کمک میکنه به این حوزه که دارایی های تجاری، دارایی های حتی بیمارستان، هتل،
یعنی فقط مسکن نیست، کاربری های مختلف
که بگیم مثلا خون، مثلا شما میتونی الان دوست داشته باشی هتل داشته باشی.
بله.
خب خیلی گرونه برای شما، هیچ وقت شاید خیلی همون نتونیم هتل. بله. سرمایه گذاری بکنیم.
درسته.
اما توی این صندوق ها میتونی شما بهره مند بشی از عواید در واقع هتل داری.
بله. خیلی ازتون ممنونم آقای یارا فریق‌قلی پور عزیز، مدیر محترم نهادهای مالی فرابورس ایران. به حال بازار بورس ایران افت و خیز زیاد داره. من تحلیلم اینه که در روزهای آتی هم با افت و خیزها و چالش‌های متعددی در بازار سرمایه مواجه بشیم. امیدواریم این دست صندوق‌های سرمایه‌گذاری کمک کنه جلوی این افت و خیزهای زیاد تو بورس رو بگیره.
انشالله. البته من باید اینم بگم خدمتتون که این نوع صندوق‌ها باید هدفشون رو متمایز نگه دارن. سرمایه‌گذاران ما در این صندوق‌ها دنبال این نیستیم که عواید روزانه شناسایی بکنیم.
بله.
انشالله که با رعایت اینو در واقع تفاوت دارایی هایی که تو بازار سرمایه عرضه میشه، مردم به در واقع سرمایه گذاری اقدام بکنن و عواید اون رو بررسی کنن و تفاوت هاشون هم لحاظ بکنن. این هم نکته مهمیه. بازار باید دقت بشه. انشالله که برای در واقع هم اقتصاد هم بازار سرمایه محصول خوبی باشه.
ممنونم از شما آقای علی قلی پور عزیز، خدا نگهدار.
مرسی از شما و همراهان.
خانم جمشیدیان، یه نکته رو من تحلیل رو میخوندم در خصوص تورم.
بله.
اونیست که مسکن یه جورایی سپریست در برابر ابر تورم.
چه جالب.
یعنی مسکن گرون میشه اما ابر تورم در کشور اتفاق نمیفته. خیلی تحلیل جالبیه تو این زمینه. متهای مراتب میخوام میگم صندوق های سرمایه گذاری که الان آقای قلی پور داره صحبت کردن میتونه کمک کنه بخشی از نقدینگی که ممکنه هجوم بیاره به بازار مسکن به این سمت سوره و قیمت مسکن رو اجازه نده خیلی افزایش پیدا بکنه.
متشکرم. من مشتاقانه گوش میکردم و همینطور جالب بود ایشون اشاره کردن ایجاد تعادل ثبات قیمت رو امیدوارم این اتفاق بیفته. خیلی ازتون ممنونم آقای رضاخان که امروز همراه ما بودید. خدا نگهدارتون. دوستان همچنان با ما باشید در دقایق پایانی برنامه روزی نو که از رادیو اقتصاد تقدیم شما میشه. صبح شما بخیر. زده چون آفتاب برآمده از دل خاک ایستاده پای کار از دل روستا تا گستره هر شهر روزی نو سلام.
آسمان روشن شد صبح من روشن تر همه جا پیچیده عطر صبحی دیگر
روزی نو.
عطر لبخند درود نور خورشید سلام زندگی روز بخیر عشق و امید سلام شهر من روز تو شاد زندگی حال تو خوش لحظه 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 همه ی سال تو خوش همه ی فال تو خوش حال تو خوش.
رادیو اقتصاد.
خیلی ممنونیم از همراهی شما دوستان خوب شنوندمون. اینجا روزی نو رادیو اقتصاد و در مورد سفته انجام حسن کار، یعنی در واقع یک کسی که میخواد بره مشغول به کار بشه سفته پرداخت بکنه، سفته بده به اون کارفرما برای اینکه در واقع اعتماد کارفرما جلب بشه. موضوع امروزمون این بود که حالا کلی پیامک هم داشتیم. عذرخواهی میکنیم اگر فرصت نمیشه همه پیامک ها رو بخونیم. آقای اجاقی از شهریار گفتن سلام بر عزیزان خدا، سلام به شما شنوندهای خوب، و گفتن که در شرکت ما هم سفته گرفتن برای شروع کار. متشکریم از شما. شنونده دیگرمون هم آقای سیامک اسکندرپور از بابلسر گفتن اگر کسی در یک مؤسسه و یا شرکت استخدام میشه و اموال تولیدات، حالا در واقع اموالی که در واقع منظورش این بوده که حالا مالی هستش، در اختیار اون فرد قرار میگیره، گرفتن سفته و یا چک جهت ضمانت حتماً الزامی است، در غیر این صورت خیر. خیلی ممنونیم از همراهی شما.
مجدد خدمت شما شنوندگان و همکار خوبم فرکا خانم جمشیدیان سلام و صبح بخیر عرض میکنم. امیدوارم که لحظه های زندگیتون به طراوت سبزی های تراتازهی باشه که فروشنده محترم سبزی فروش داره بارش جا به جا میکنه و خیلی منظم و مرتب و خوشگل میچینه توی مغازهش. میخوام صحبت کنم با یکی دیگر صحبندان خوبمون. آقا سلام به شما.
سلام علیکم. سلام شما بخیر.
صبح شما هم بخیر باشه. حال احوال چطوره؟
خیلی متشکرم. امیدوارم که خوب باشین. خیلی ممنون.
زنده باشین. ماشاءالله موی سفید کردید. سنی هفتم رفته. به ما بگید شده براتون پیش اومده برای خودتون، برای افراد خانواده، بستگان که بخواید توی شرکت، توی حالا مجتمع مرکزی کار کنید؟ قرارداد نهایی رو بخواید ببندید و امضا کنید، کارفرما بیاد به شما بگه که رقم بالایی رو باید سفته برید. چی کار میکنید اینجور مواقع؟ اتفاق افتاده براتون؟
بله حتما اتفاق افتاده. من چند وقتی پیش یه جای قرار بود کار بکنم، ایشون تقاضای سفته کرد و منم متأسفانه سفته دادم بدون هیچ قراردادی، بدون هیچ حساب کتابی، سفته سفید امضا کردم ولی به رقم 20 میلیون تومان. وقت الانم نتونستم با ایشون کار کنم، سفتهام نمیتونم بگیرم. من نظرم اینه که سفته ندن و اگرم سفته میدن طبق حساب کتابی توی قراردادی شماره سفته رو ثبت کنن و بگن که دلیلش چیه، این دلیل ضمانته مثلا، این مسائل که اتفاقی که برای من پیش اومده برای دیگران پیش اومده.
متاسفانه خوبه از تجربه شما بزرگترها و سایر مردم اونهایی که دنبال و جویای کار هستن استفاده کنیم. آقا خب با اون کارفرما صحبت نکردید، حالا بالاخره دوست نداشتید، انصراف دید از اون کاری که میخواستید بید انجام بدید؟
شروع چند بارم صحبت کردم ولی ایشون ترتیب اثر نداده. حالا چه نیتی داره چه نظری داره، فقط میگه که ما پول کسی رو نخوردیم. میگم آقا سفتهامو بده، مزایای عقب افتادم بده، من نمیتونم با شما همکاری کنم.
بله اصلا بی حساب و کتاب، بدون فکر کردن، بدون تحقیق کردن کاری رو انجام بدیم قطعا به ثمر و نتیجه نمیرسه. آقا سپاسگزارم از اینکه تجربتون رو در اختیار شنونده خوب برنامه روزی نو قرار دادید. انشاءالله هممون با اطلاعات کافی و وافی قراردادی رو امضا کنیم. آقا متشکرم، صبح و روزتون با برکت، خداحافظ شما.
خدا نگهدار، خداحافظ شما.
صبح همین شما بخیر باشه. اینجا روز نو رادیو اقتصاده و باز هم ممنونیم از ارسال پیامکاتون که در مورد سفته کلی صحبت کردین. به شماره 910-6144 دوست خوبمون گفتن که سلام، هرچی خرید سفته و برات بیشتر باشه یعنی اعتماد کرده، اعتماد کمتره. حالا ایشون اشاره کردن به همون تیتری که اون روزنامه زده بود که چقدر سفته و برات خریدش زیاد شده و افزایش پیدا کرده. آقای هاشمی از ملارد هم گفتن کارفرما نباید از کارگر سفته بگیره یا کاغذ سفید امضا بگیره، این یه جعبه اسناده و کارفرما ممکنه سوء استفاده بکنه، دولت باید برخورد قانونی بکنه. فکر میکنم اگر به هر حال سوء استفاده بشه حتما برخورد میشه، اینطور هم نیست. آقای مهدی‌زاده گفتن که سلام، صبح بخیر و ممنون از برنامه خوبتون، سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان خوب شنونده. 7:47 دقیقه. خب در مورد موضوع برنامه میخواییم صحبت بیشتر از زبان آقای دکتر حبیب درگاه، وکیل و مشاور حقوقی بشنویم. آقای حبیب درگاه سلام به شما، صبحتون بخیر، خوش آمدید به روزی نوع رادیو اقتصاد.
سلام، وقت شما بخیر باشه. سلام وقت بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و روزتون بخیر باشه، در خدمت هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر حبیب درگاه بفرمایید لطفاً که حالا اون کسایی که قراره سفته ای رو پرداخت بکنن، حالا بدن به کارفرما، اصلا چه مواردی باید رعایت بشه، چه قانونهایی وجود داره؟
بله خواهش میکنم. عرض به خدمت شما که خب ما برای اینکه افرادی که مشغول به کار میشن در شرکتی یا بنگاه اقتصادی یا نزد یک کارفرمایی، عمدتا یک سری تضامین رفتاری و حقوقی ازش میگیرن و این مرسوم هست و عرفه.
بله.
در قسمت مربوط به تضامین حقوقی عادتا متوسل میشن به سفته که یه برگه‌ایه، ما در حقوق بهش میگیم جزء اسناد برواتیه و برای حسن انجام کار این رو میگیرن.
بله.
چیزایی که مهمه ما رعایت کنیم این هست که تا اندازه‌ای که میتونیم سفته ندیم و این قول اخلاقی رو بدیم یا بنویسیم که ملتزم هستیم که اون کارها رو رعایت بکنیم. اگر نشد و مجبور بودیم که بیشتر این قسمت دوم هست، سفته که ارائه میدیم در قسمت تاریخ، تاریخ رو با قید نکنیم.
بله.
به خاطر که اگر تاریخ رو قید بکنیم امکان وصول اون وجود داره، خالی بذاریم. اگر هم خواستیم چیزی اضافه بکنیم بنویسیم جهت حسن انجام کار.
بله.
در قسمت مبلغ هم مبلغ به این شکل تنظیم میشه، خواسته کارفرما، کاری که به ما میسپارن، مثلا کاری که من توی طلا فروشی ممکنه انجام بدم.
بله.
خب حدود اختیارات من و دسترسی من به طلا خب وجود داره، تا اینکه در واقع در یک جای دیگری که ممکنه صرفا دو تا مثلا کامپیوتر باشه.
بله.
و اون در اختیار من قرار بگیره متفاوته. با این در واقع شاخص ها اون مبلغ هم تعیین میشه که حالا تا میتونیم کمتر باشه بهتره. روبروی این مبلغ یه کلمه ای هست به نام حواله کرد، اگر این رو خط بزنیم بهتره، به خاطر اینکه دیگه اون سفته قابلیت انتقال به شخص دیگر نداره.
درسته.
و در قسمت امضا هم در واقع امضایی رو ما قید بکنیم که راضی به اسناد تعهد آور انجام میدیم، یعنی حداقل دو تا امضا داشتیم، یه امضا برای یه اسنادی که میخوایم ملتزم بشیم، حتی ممکنه جوهرش فرق بکنه، یا امضای ما الگوی امضای ما با الگوی امضای دیگر ما فرق بکنه، و یه رسید بگیریم. این از همه مهمتره، یه رسید بگیریم پشت همین سفته، یه رونوشتی از این سفته ما به دست بیاریم، رونوشتی که به دست بیاریم در اون کارفرما ذکر بکنه که این سفته ای که ایشون داده برای این کار هست.
بله.
و قراردادش که تموم شد ما بایستی که
بسیار
این سفته رو بهش برگردونیم، این رو امضا مهر بکنن، در اختیار ما قرار بدیم.
متشکرم از شما آقای دکتر حبیبی درگاه. پس این مواردی که اشاره کردین بستگی به اون اموالی که در اختیار اون فرد قرار میگیره متفاوته، اون مبلغی که نوشته میشه و اون حواله کردم خط بزنن که حالا به انتقال به کس دیگه هم پیدا نکنه، این مواردی که باید رعایت بشه و تا جایی هم که میتونن سفته رو ندن مگر که دقیقا مجبور بشن. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون از همراهیتون. اگر دوست دارین برنامه های رادیو اقتصاد رو مدیریت بکنید و که ساعت مختلف برنامه های مدلقتون رو بشنوین، به غیر فوریت برنامه‌ای که برای کسانی که صاحب کسب و کاری شدن و با مانع و مشکلی مواجه شدن که درگیر گرفتن مجوزهای مختلف کسب و کار هستن، میتونن این برنامه رو ساعت 8 تا 9 صبح بشنون که در واقع مشکلشون هم میتونه مطرح بشه در این برنامه. به توان زندگی برنامه دیگه هست که موضوع امروزش تبلیغات چقدر در خرید روزانه شما مؤثرن، ساعت 10 تا 10 و 50 دقیقه. سرای سرمایه هم برنامه دیگه ایه که به آخرین اخبار بازار بورس، طلا، ارز و غیره میپردازه، از ساعت 11 تا 11 و 25 دقیقه. برنامه پاکار هم که موضوع امروزش باز خرید خدمت یعنی چی و چه قوانین حقوقی داره، از ساعت 14 و 5 دقیقه تا 14 و 50 دقیقه میتونید بشنوید. مجله کشاورزی هم برنامه دیگه ای که ساعت 15 تا 15 و 40 دقیقه تقدیم شما میشه و امروز کشت و فراوری زیتون موضوع برنامه شه. تابلوی واردات ساعت 16 و 5 دقیقه تا 16 و 50 دقیقه شما عزیزان میتونید این برنامه رو بشنوید. امروز واردات انواع باتری قلم و نیم قلم. مهمترین ظرفیت اشتغال در منطقه‌ای که زندگی می‌کنید چیه؟ این موضوع برنامه امروز هفت گنجه که از ساعت 17 و 5 دقیقه تا 19 تقدیم شما میشه. روی خط اقتصاد برنامه دیگه ای که ساعت 19 و 5 دقیقه تا 19 و 50 دقیقه تقدیم شما میشه. تبیین و تحلیل رویدادهای مهم اقتصادی روز داخلی و بین المللی و چالش های پیش روی حوزه های تولید و صادرات. ره یافت، این برنامه به بررسی و ریشه‌یابی مهمترین مسائل و مشکلات اقتصادی روز می‌پردازه. 21:05 تا 22. بله، و شب آفتابی هم آخرین برنامه‌ای هست از رادیو اقتصاد که در مورد بازاریابی مشاغل خانگی و چالش‌ها و موزلات فروش مواد غذایی خوراکی امروز صحبت می‌کنه که می‌تونید ساعت 22:05 بشنوید. سپاسگزاریم از اینکه امروز همراه ما بودید. بهترین‌ها رو براتون آرزو می‌کنیم. روز عالی داشته باشید. کسبتون پرخیر و برکت. تا فردا، خداحافظ.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
شیرالات تیرگان، ظرافت و زیبایی، طراحی چشم نواز، کیفیتی ماندگار، تنوعی وسیع از رنگ ها و طرح‌ها، با 5 سال ضمانت. شیرالات تیرگان.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
درست خانه دارم و غذا رو گاز دارم، ولی همزمان به کارم نیاز دارم.
کسبی رو حل میکنه مشکل رو.
هم شاغلم و هم خانه دارم. البته از وقتی کسبی رو دارم.
خانه دار باش و درآمد داشته باش.
برای نصب عدد 1 رو به 9313 بفرست.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
پارت الکتریک، تولید کننده انواع کلید و پلیس‌های خانگی، چندخانه و محافظ در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف. پارت الکتریک، تعهدمند در خدمات پس از فروش. پارت الکتریک، سال‌هاست که در کنار شماست.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سلام، من آرن هستم، نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا. آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، استفاده از همه ی توانت تو رو به موفقیت نزدیک میکنه. شماره تماس 021-61-672.
آروا، ابزار موفقیت.
جام جهانی و گلهاش، جام جهانی و تیمهاش و اکنون